در خط چند گزارش در برنامه این ساعت تلویزیون آشنای صدای آمریکا. ادارات استخباراتی ایالات متحده میگویند که جنگ در اوکراین در نقطه عطف خود قرار دارد و نتیجه این جنگ بستگی به کمک آمریکا به اوکراین دارد. سازمان ملل متحد میگوید که شمار کودکانی که در غزه بر اثر گرسنگی جان دادند به حداقل 20 تن رسیده است. با گفته دکتران در غزه کمبود مواد غذایی سبب شده تا کودکان بیشتری به بیماری‌های جسمی و روانی مبتلا شوند. و روسیه، چین و ایران امروز مانورهای نظامی مشترک خود را در خلیج عمان آغاز کردند. مسکو میگوید که هدف این تمرین‌های نظامی حفاظت از فعالیت‌های اقتصادی در آب‌های منطقه است. سلام، برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا را مشاهده میکنید. امروز سه‌شنبه 12 مارچ سال 2024 است. این برنامه به شکل مستقیم در صفحات دری صدای آمریکا در فیسبوک، یوتیوب و برنامه رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز پخش می‌رسد. این روز به اسم و برنامه را با نظر مختصر بر برخی گزارش‌های این ساعت آغاز می‌کنم. گزارش سالانه ادارات استخباراتی ایالات متحده در مورد تهدیدهای جانی نشان می‌دهد که این کشور با نظم شکننده جانی مواجه است. جزئیات بیشتری خبر از همکارم سید عزیز و رحمان مشنایم. و از سوی دیگر دو روز قبل از روز جانی قضات زن در حال بزرگداشت به عمل آمده که در افغانستان زنان کاملا از کار در سکتور غذایی بازداشته شدند. خانم فوزیه با ما خواهند بود با تحلیل بیشتر این موضوع. با ما باشید. گزارش سالانه ادارات استخباراتی ایالات متحده روی تهدید جانی نشان می‌دهد که این کشور با نظم شکننده جهانی مواجه است. در این گزارش که به کنگره ایالات متحده ارائه شد، تهدیدهای ناشی از چین و روسیه و نیز خطر گسترش خشونت مرتبط با عملیات نظامی اسرائیل در برابر گروه اماس در میراق توجه قرار گرفته است. شرح بیشتری گزارش همکارم سید عزیز و رحمان دنبال کرده و از مقابل کنگره با ماست. آقای عزیز، کم بیشتر روی نکات مهمی گزارش معلومات بدهید.
خب، در این گزارش همون رقمی که اشاره شد، نظم جهان شکنند توصیف شده و دلیل آن رقابت بین قدرت‌های بزرگ جهان و همچنان آزمون‌ها و یا بحران‌های منطقوی توصیف شده است. روز گذشته رؤسای CIA، FBI و استخبارات ملی ایالات متحده پیرامون امی گزارش به کمیته استخبارات مجلس سنا حاضر شده بودند و در رابطه با این گزارش به پرسش سناتوران پاسخ می دادند. این مقام ها مشخصا از چین، روسیه و ایران نام گرفتند و همچنان گفتند که عوامل و یا گروه های توانمند غیر دولتی نظم جهان را با آزمون روبرو کردند. همچنان این مقام ها گفتند که وضعیت کنونی در غزه یک مثال خوب از یک بحران منطقوی است که چگونه میتونه گسترش پیدا کنه. این مقام ها یکی از پیشنهاداتشون ای بود تا کانگرس ایالات متحده کمک اضافی را برای اوکراین تصویب کنه، چرا که به گفته آنان حمایت از اوکراین نه تنها ای که یک حمایت از عملیات نظامی کشور در برابر تهاجم روسیه خواهد بود، بلکه میتونه که در مورد موضوع تایوان یک پیام قوی را برای کشور چین نیز بفرستد. اوکراین که مهمات و سایر منابع کلیدیش در حال تمام شدن است، در انتظار بسته جدید کمک های ایالات متحده می باشد. مجلس سنای کانگرس اخیراً پیشنهاد 95 میلیارد دلاری کمک به کشورهای جهان یا کمک‌های خارجی را تایید کرد که در آن نزدیک به 60 میلیارد دلار کمک به اوکراین نیز در نظر گرفته شده است. ولی مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان کانگرس، میگوید که این بسته را برای رأی‌گیری به مجلس پیشکش نخواهد کرد. سناتوران امریکایی هشدار می‌دهند که فراهم نکردن کمک به اوکراین یک اشتباه جدی خواهد بود.
ترس من این است که تصمیم مجلس نمایندگان مبنی بر تصویب نکردن پیشنهادی که اوکراین را در مبارزه علیه پرخاشگری پوتین حمایت می‌کند، فکر می‌کنم یکی از تصامیم کوتاه‌بینانه در قبال امنیت ملی است.
ارزیابی سالانه ادارات استخباراتی ایالات متحده در مورد تهدیدهای جهانی که روز دوشنبه به کنگره ارائه شد، نشان می دهد که تزلزل در حمایت غرب از اوکراین آن چیز است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه انتظار آن را دارد.
ما در یک مقطع بسیار مهم برای اوکراین، برای امنیت اروپا و برای منافع دراز مدت ایالات متحده در جهان قرار داریم. فکر می کنم در کمک اضافی تصویب شده سوی کانگرس امکان موفقیت استراتژیک برای اوکراین و شکست استراتژیک ولادیمیر پوتین نهفته است.
پیشنهاد واشنگتن مبنی بر کمک به کشورهای جهان شامل میلیاردها دلار کمک به کشورهای واقع در حوزه هند و اقیانوس آرام نیز می باشد تا بتوانند در برابر پرخاشگری چین مبارزه کنند. با گفته اوریل هنیس رئیس استخبارات ملی ایالات متحده، انتظار می رود که پرخاشگری چین در سالهای پیشرو افزایش یابد.
بیجینگ از نیروی نظامی خود به خاطر ارعاب همسایگانش و شکل دادن پالیسی های منطقه در مطابقت با اولویت های جمهوری خلق چین ادامه خواهد داد. انتظار این است که چین تکنولوژی های جدید را به کار گیرد و توانمندی خود را با راه اندازی عملیات های مشترک با توجه خاص به تایوان تقویت ببخشد.
ولی اعضای جمهوری خواه مجلس نمایندگان کانگرس می گویند تا زمانی که به موضوع تأمین امنیت در مرز جنوبی ایالات متحده با مکسیکو رسیدگی صورت نگیرد، در مورد بسته کمک های خارجی غور نخواهند کرد.
این پول مالیات دهندگان است که به سختی کمایی کردند و ما می خواهیم آن را 5000 میل دورتر که هیچ نشانه از پایان در آن به نظر نمی رسد ارسال کنیم، در حالی که مرز ما باز است و شهروندان امریکایی در روی جاده ها کشته می شوند. این یک مشکل است.
قانونگذاران دموکرات و برخی از اعضای جمهوری خواه مجلس نمایندگان کانگرس در قبال گزینه های مختلف به خاطر رای گیری در مورد پیشنهاد کمک های خارجی غور می کنند. این پیشنهاد شامل 14 میلیارد دلار کمک به اسرائیل و کمک های بشردوستانه به غزه نیز می باشد. سید عزیز رحمان، صدای امریکا، واشنگتن.
باز هم از اوکراین. اوکراین امروز سه‌شنبه اهدافی را در خاک روسیه با حداقل 25 درون و 9 میزایل هدف قرار داد که بر اثر آن یک کارخانه بزرگ تصفیه نفت روسیه آسیب دید. کرملین اعلام کرد که اردوی روسیه در رابطه با عملات طیاره‌های بی‌سرنشین و میزایل‌های اوکراین به خاک روسیه هر کار لازم را انجام داده و در حالت آماده باش قرار دارد. والی منطقه نیژنی نوگراد که تصفیه خانه بزرگ نفت در آن واقع شده است میگوید که مراکز ارائه خدمات استرالی در حال مار حریق در این کارخانه هستند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهای این کشور 25 درون اوکراین را در 7 منطقه مختلف سرنگون کردند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که از امروز سه‌شنبه نیروهای بحری روسیه، چین و ایران مانور مشترک خود را در خلیج عمان آغاز کردند و افزود که این مانور روی حفاظت از فعالیت‌های اقتصادی آبی متمرکز است. این مانور که به نام کمربند امنیتی بحری 2024 مسمی شده تا 15 ماه مارس ادامه می‌یابد. بر اساس معلومات بنیاد مطالعات جنگ در واشنگتن دی سی، دو کشتی روسی با ظرفیت پرتاب میزایل گروز، 3 کشتی جنگی و اکمالات چین، 10 کشتی قایق و کشتی‌های تدارکاتی و 3 هلیکوپتر ایران در این مانور شرکت کردند. وزارت دفاع روسیه میگوید که نمایندگان نیروهای بحری پاکستان، قزاقستان، آذربایجان، عمان، هند و آفریقای جنوبی نیز برای مشاهده این مانور در محل حضور دارند. در هند اعتراضات پراکنده علیه قانون شهروندی که به دلیل تبعیض علیه مسلمانان مورد انتقاد است آغاز شده است. در ایالت آسم معترضان شام روز دوشنبه نسخه‌ای از این قانون را آتش زده و شعار می‌دادند و عذاب مخالف مالی خان اعتصاب سراسری به روز سه‌شنبه در این ایالت شدند. در ایالت کرلا معترضین از جبهه دموکرات شبگرا در اعتراض به این قانون تظاهرات کردند. حکومت حزب ملی گرای هندوی بهارتیا جانتا به رهبری نرندرا مودی صدر اعظم هند بر روز دوشنبه اصولی را برای اجرای قانون تعدیل تابعیت مشخص کرد که حق دریافت تابعیت هند را برای پناهجویان غیر مسلمان از کشورهای افغانستان، پاکستان و بنگلادش آسان می‌سازد. تصویب این قانون در سال 2019 و تظاهرات گسترده و خشونت‌های فرقه‌ای منجر شد که در آن تعداد زیاد کشته و حکومت مجبور شد که تطبیق آن را به تأخیر بیفکند. کرن دکر شارژ دفتر ایالات متحده برای افغانستان میگوید که با همکاری سازمان ملل متحد و نهادهای امدادرسان روند ارائه کمک بشری در افغانستان را ارزیابی میکند. دکر در شبکه اجتماعی ایکس نگاشته است که تمرکز اساسی این روند روی شفافیت و نظارت رساندن کمک ها به افغانستان است، ولی جزئیات بیشتری در مورد ارائه نکرد. قبلاً سازمان بین المللی گزارش های مبنی بر مداخله طالبان در روند ارائه کمک های بشری در افغانستان و سوء استفاده از کمک های بشری و نرسیده بود. دفتر هماهنگی امور کمک های بشری ملل متحد در افغانستان یا اوچا حدود یک ماه قبل گزارش داد که مداخله در روند امدادرسانی در نقاط مختلف افغانستان وجود دارد و چنین روی کرد برنامه کمک رسانی را به نیازمندان متاثر می سازد. اما طالبان مداخله در روند توزیع کمک ها را رد می کنند. سازمان ملل متحد میگوید که حداقل 20 کودک در غزه به دلیل گرسنگی جان باخته است و دکتران میگویند که تعداد زیادی به طور فزاینده از بیماری های جسمی و روانی رنج میبرند. هدر مرداک، خبرنگار صدای آمریکا از استانبول، با ندل همدوتا و امجد تانتش در شهر رفح غزه این گزارش را تهیه کردند.
کودکان در غزه از زمان آغاز جنگ بین اسرائیل و حماس به مکتب نرفتند، اما والدینشان میگویند که اکنون مکتب کمترین مشکل آنهاست. ارقام سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که بیشتر از 12,000 کودک در این جنگ جان باختند و 20 کودک در هفته‌های اخیر از اثر گرسنگی جان باختند. 17,000 کودک دیگر یا گم شدند یا از والدینشان جدا شدند. تقریبا تمامی کودکان در غزه مجبور به فرار از خانه هایشان شدند و والدین آنها می گویند که حتی اگر به بهترین نحو مراقبت شوند، از لحاظ روانی از جنگ آسیب دیدند.
پسرم پیوسته شب از خواب بیدار می شود و گریه می کند و هم می گوید دلش برای پدرش تنگ شده است. ای کاش ما بتوانیم به خانه ایمان برگردیم. من می خواهم زندگی عادی داشته باشم که قبلا داشتیم.
بر طبق ارقام وزارت صحت غزه تقریبا 31,000 نفر در غزه کشته شدند. این جنگ به تاریخ 7 اکتبر وقتی آغاز شد که حماس بر اسرائیل حمله کرد و 1200 تن را کشت و 240 تن دیگر را به گروگان گرفت. اکثریت نفوس بیشتر از 2 میلیون نفری غزه حالا در داخل سرپناه‌های اضطراری در رفح نزدیک سرحد مصر ازدحام کردند. در این شفاخانه دکتران میگویند که هر کودکی را که آنها معاینه میکنند از آسیب‌های روانی و جسمی و پیامدهای گرسنگی رنج میبرند.
تمامی این کودکان مشکل رشد دارند. تمامی آنها بیمار هستند. حتی مادران شیر برای اطفال نوزادشان ندارند. آنها میگویند که شیر ندارند و نمیدانند چگونه بتوانند شیر بخرند.
این دکتر میگوید که برخی کودکان به وضوح میتوانند بمها و تیارات و اعضای خانواده یا همسایگانشان را که جان باختند تشخیص دهند. برخی کودکان دیگر همیشه به والدینشان چسبیدند و بسیاری از کودکان دچار توهم شدند. اما کودکانی هستند که هنوز هم امیدوارند به جمع عزیزانشان بپیوندند. والدین میگویند که دیدن رنج کودکان مایه دلشکستگی است.
مادران نمیتوانند به پرسش‌های اطفالشان پاسخ دهند. آنها نمیتوانند نیازهای کودکان را تامین کنند، حتی غذا را. کودکان گوشت یا ماهی یا چاکلیت یا شیرینی میخواهند، چیزی که آنها قبلا میخوردند، اما حالا این چیزها پیدا نمیشود.
اسرائیل میگوید که هیچ محدودیتی را بر مقدار ارسال کمک به غزه وضع نکرده است، اما تأکید میکند که برای اطمینان از این که سلاح به حماس انتقال نشود، تمامی تدارکات ارسالی به غزه را بررسی میکنند. اسرائیل همچنین حماس را متهم میکند که آن گروه مواد امدادی را برای جنگجویان خود استفاده میکند، اما سازمان عفو بین الملل اردوی اسرائیل را به وضع محدودیت بر کمک رسانی و ورود امداد به غزه متهم میکند. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
10,000 آمریکایی در انتخابات مقدماتی در ایالت‌های سرنوشت‌ساز کارولینای شمالی، منسودا و میشیگن به جای اینکه به جو بایدن رای بدهند، برگه‌های رای‌دهی غیر متعهد را به صندوق‌های رای ریختند. دادن رای غیر متعهد بخشی از جنبشی است که توسط آمریکایی‌های عرب تبار در ایالت میشیگن در اعتراض به حمایت بایدن از اسرائیل در جنگ غزه برای انداخته شده است. تاثیر جنگ غزه بر آینده سیاسی بایدن را در برگردان این گزارش دو رام کور از صدای امریکا میشنوید.
حضور امریکایان عرب تبار و مسلمان تقریبا در هر گوشه ای از شهر دبورن ایالت میشیگان به چشم می خورد. اما چگونگی رسیدگی بایدن به وضعیت در غزه این امریکایان را خشمگین کرده و آنان تصمیم گرفتند تا این خشم خود را در صندوق‌های رای‌دهی به نمایش بگذارند.
خشمی را که در قبال بایدن دارم بی‌اندازه است. این خشم در برابر احساسم در مقابل ترامپ اصلا قابل مقایسه نیست. حس می کنم با من خیانت شده و این تصور که حزب دموکرات از جایگاه اخلاقی بلندتر برخوردار است و از حقوق بشر و اقلیت‌ها محافظت می کند همه اش از بین رفته است.
لقمان ماه گذشته در جریان انتخابات مقدماتی رای دهندگان را تشویق می کرد تا با ندادن رای به بایدن علیه او اعتراض کنند. این تلاش بود تا به بایدن نشان داده شود که او با حمایتش از اسرائیل رای امریکایان عرب تبار را در یکی از رقابتی ترین ایالت ها در انتخابات ماه نوامبر از دست خواهد داد.
بسیار امریکایان عرب تبار برای حزب دموکرات رای می دهند. دوی آن به حزب دموکرات و یکی آن به حزب جمهوری خواه. مسائل سیاسی در شرق میانه حتما روی رای اکثریت امریکایان عرب تبار و مسلمان و تصمیم نهایی آنان در انتخابات ریاست جمهوری تأثیر خواهد داشت.
دونالد ترامپ در انتخابات 2016 با تفاوت کمتر از 11,000 رای برنده انتخابات در میشیگان شد. 4 سال پیش بایدن با تفاوت 120,000 رای در این ایالت برنده اعلام شد. حدود 200,000 تا 300,000 امریکایی عرب تبار در میشیگان زندگی میکند، هرچند تمام آنان واجد شرایط رای دهی نیستند.
به نظرم دلیل وجود دارد که چرا ما روی امریکایان عرب تبار در میشیگان متمرکز هستیم، چون شمار آنان دقیقا به رقم رای های میرسد که میتواند نتیجه انتخابات را تغییر دهد.
بر اساس آمار وزارت صحت غزه که در کنترل حماس است، بیش از 30,000 فلسطینی در 5 ماه گذشته در اثر عملیات نظامی اسرائیل کشته شده. بسیاری امریکایان عرب تبار از ارسال اسلحه از سوی جو بایدن به اسرائیل که در غزه استفاده می شود خشمگینند.
اگر من مشاور بایدن بودم، تنها از ناحیه جمعیت امریکاییان عرب تبار نگرانی نمی داشتم. جوانان و تقریبا اکثریت جمعیت جوان امریکا آنچه را در غزه می بیند منزجر هستند.
پس از انتخابات مقدماتی میشیگان، یک سخنگوی ستاد انتخاباتی جو بایدن گفت که بایدن صدای رای دهندگانی را که در جنبش رای دهی غیر متعهد اشتراک کرده بودند میشنود و به گفته این سخنگو هدف بایدن نیز تامین صلح عادلانه و پایدار در شرق میانه است. اما برخی امریکایان عرب تبار میگویند که از اعتراض خود علیه بایدن دست نخواهند کشید.
حتی اگر او موقف خود را 360 درجه در قبال غزه تغییر بدهد، او آسیب بسیار زیاد رسانده است.
با گفته کارشناسان، احتمال آسیب سیاسی با دموکرات ها در ایالت میشیگان فراتر از انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود و امکان دارد برخی امریکایان عرب تبار از نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات برای مجلس سنای امریکا نیز حمایت کنند. آنچه ممکن توازن قدرت در این مجلس را به نفع حزب رقیب جو بایدن تغییر دهد.
قبل از روز جهانی قضات زن در حال بزرگداشت به علامت که تحت حاکمیت طالبان هیچ قاضی زن در افغانستان کار نمی کند، حکومت طالبان بر این نظرند که به منازعات زنان و مردان در افغانستان طبق اصول شرعی رسیدگی می شود و در هیچ جایی از اسلام به زن حق کار در عرصه قضایی و قضاوت داده نشده است. بنابراین کار مردان در این سکتور کافی می باشد. تحلیل اوضاع قضایی کنونی افغانستان موضوع صحبت ما با خانم فوزیه، قاضی سابق بخش منع خشونت علی زنان است که از لندن ما هستن. خانم فوزیه سلام و سپاس از وقتتان. زنها در افغانستان با سعی و تلاش زیاد توانسته بودند که خود را به مقام‌های قضاوت برسانند. شما یکی از قاضیان زن هستین که در گذشته در افغانستان کار میکرد. شما وضعیت و فضای قضایی افغانستان را در حال حاضر، در حالی که زنها به بیشترین نیاز برای عدالت و رسیدگی به شکایات خود در کشور دارند، چطور ارزیابی میکنید؟
به نظر ما بسیار تشکر و بسیار یک سوال مهم به جا و به موقع شما لطف کردین. به نظر ما در این موقع و در این زمانی که افغانستان قرار داره و قضات زن افغان واقعا نادیده گرفته میشه، جای تعجب و تأسف است بر من. از طرف دیگه میخوایم خاطر نشان بسازم که از لحاظ دین مقدس اسلام و از لحاظ کسایی که معتقد هستند به مذهب امام ابو حنیفه و شما معلوم است که قضاوت زن تنها در عرصه حدود قصاص مورد بحث است، اما در تمام بخش ها ما میتونیم زنان قضات داشته باشیم، همونطور که نقش و رول یک دکتر در تداوی یک خانم اهم و قابل دید است و واقعا مؤثر واقع میشه، همونطور موجودیت قضات زن در سکتور قضایی افغانستان نقش بسزایی داشت. همچنان باید بر شما بگویم که تمام قضات زن افغان حاری از هر نوع فساد و همچنان نقش بسیار فعال و ارزنده و سازنده داشت در سیستم قضایی افغانستان. و متاسفانه نادیده گرفتن قضات زن افغانستان در سطح قضایی و یا در سطح رهبری سیستم قضایی افغانستان ای وانمود می سازه که اینا معتقد به اساسات دین مقدس اسلام به خصوص مذهب حنفی اینا نظر ندارن و اهمیت قائل نیستن. و از طرف دیگر زن و مرد افغانستان طبیع افغانستان هستن و در صورتی که واجد شرایط باشن من فکر میکنم که اونا باید در سیستم قضایی افغانستان نقش خود همونطور که قبلا داشتن و اونا پستای بسیار بزرگ و کلان با یک مسئولیت و همچنان نقطه مورد بحث ایست که زنان افغانستان مطابق با اصول محاکمات عادلانه قضاوت میکردن و این یک ضرورت بود، بنابر یک ضرورت. امروز شما میبینین که بدها قضیه خشونت علیه زن یک مرد بررسی میکنن، در حالی که احساس یک زن، تصمیم یک زن بسیار اهمتر و مهمتر بود در قسمت خشونت علیه زن و یا در بخش احوال شخصیه که حقیقی شاید از اونو.
شما روی موضوع واکنش نشان دادیم به ذبیح‌الله غازی و داعش که در اسلام نیست قضاوت زن. افغانستان قبل از روی کار آمدن طالبان هم یک جامعه سنتی برای زنا بود. خشونت زنا اغلب بدون گذاشتگی از او میگذشتن به خاطر مسائل مثل عزت و آبرو و غیره. آیا شما حال با زنا در داخل افغانستان در تماس هستین؟ تا چه حد سطح خشونت زن بالا رفته در افغانستان و چه موارد معمولا هست که در مورد از او گذاشتگی نمیشه؟
متاسفانه گزارشات حاکی عزیز که به شما معلوم است که مردم افغانستان و به خصوص زنها با هم واقعا وابستگی و یک روابط شخصی خانوادگی و رسمی خود دارند و هیچگاه ای امکان نداره که ما یک ملت لجام گسیخته بسازیم و یک نسل و یک قشر ما از هم بپاشانیم، ای امکان نداره. به هر حال ایره میخوایم خاطر نشان بسازم که قضات زن افغانستان نقش و رول و اهمیت کاری از اونا واقعا به نظر من بسیار زیاد برجسته بود و امروز متاسفانه قضایا و رویدادها که عزیز که تصامیم واقعا غلط و تصامیم غیر شرعی حتی در مورد خانم‌ها گرفته میشه. طور مثال ما قضیه را شاهد بودیم و از یکی از وکلای مرد البته ای را اطلاع یافتیم که گفتن یک خانمی که حکم طلاق از اونا قطعی و نهایی شده بود و دوباره شوهر از اونا ادعا میکنه و در این مورد واقعا یک تصمیم نادرست گرفته میشه و دوباره تصمیم محکمه مبنی به ایست که بعد از این که طلاق گرفته و حکم نهایی شده و قطعی شده و خانم با شخص دیگه ازدواج کرده و شما معلوم است مدت عدت خود به پایان رسانده، با آن هم محکمه تصمیم غلط اتخاذ میکنه و میگه که مبنی بر دوام معاشرت یک زن حکم میشه. به نظر من قابل بحث است و خواهش من از جهانی ایست که قضایای خانم ها باید نظارت شود، باید جدی گرفته شود و باید برای دستگاه قضایی به خصوص در محاکم خاص مسئولیت های خاص در قضات زن داده شود. برای ازی که به شما معلوم است که اونا به طور عموم دارای دانش و همچنان صداقت و همچنان یک تصامیم بسیار عالی را شایدش
بودیم در وقت زمان کاملا حضور زنان در سکتور قضایی بحث گسترده است که متاسفانه وقت برنامه اجازه از او را نمیده. باز هم ممنون از تحلیلتان، سپاس از حضورتان، تشکر. نسیمه ابراهیمی تنها زن صادرکننده زعفران و خارج از افغانستان در ولایت هرات از حکومت طالبان خواهان حمایت و ایجاد تسهیلات برای شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی شده است. او یک مسئول شرکت تولید زعفران است و میگوید که اگر حمایت شود میتواند برای تعداد زیادی از زنان زمینه کار را فراهم کند.
نسیمه ابراهیمی ضمن رونق دادن به تجارتش برای چندین تن دیگر از زنانی که تنها نان آور خانواده هایشان هستند زمینه کار را با معاش ماهانه فراهم کرده است. خانم ابراهیمی مسئول شرکت تولیدی و پروسس افغان زعفران و یگانه زن صادرکننده این محصول به بیرون از افغانستان در ولایت هرات به پژواک گفت که نزدیک به 5 سال می شود در بخش زعفران سرمایه گذاری کرده و از یک تاجر کوچک اکنون به یک تاجر متوسط تبدیل شده است.
ما عموماً به اروپا و به امریکا صادرات داریم، به خود کابل و هم فروشات داریم. ما نیاز به اشتراک در نمایشگاه های بین المللی داریم که ما مشتریایی را جذب کنیم که به یک مقدار زیاد را از ما خریداری بکنه و یا به اصطلاح از دست اول ما به مصرف کنندگان ما برسانیم، چون ما به کسایی میتیم که حال فعلا هم که عمده فروش ها هستن.
از سوی هم شماری از زنانی که در شرکت پروسس و تولید افغان زعفران کار میکنند میگویند که کار در این مکان به گفته آنان امن سبب شده تا در بخش اقتصاد خانواده هایشان گام برداشته و مشکلات روزمره ایشان را رفع کنند.
خیلی تاثیرات مثبت داره وقتی که ما به خانه باشیم تا به جامعه باشیم، خیلی فرق میگذاره به رویه و به همه چیز. وقتی که به خانه باشی افسردگی و اینها، وقتی که اینجا میای به محیط کار هم کار میکنی، همین که خودی دوستا میشینی و بس میکنی به سر یک موضوع یا چه میکنی، اون که خیلی پیاز تاثیر مثبت داره. باز به این وقتی که مثلا به وقتی که حال زمینه کار خیلی کمه به خانوما و همچین قراردادایی که میشه و همچین کارهایی که میشه، ما خیلی خوشحال.
فیروزه یک تنی دیگر از این کارمندان این شرکت از حکومت خواستار پشتبانی از تجاران زن شد.
خب از دولت میخوایم که با تجاران ما همکاری داشته باشن تا ما بتونیم دقیقا به یک جای خود برسانی، کمک برای فامیل ما بشه.
کارشناسان اقتصادی مثل شمس‌الله فضل استاد دانشگاه هرات مافیاهای مالیاتی، ایجاد تسهیلات جهت صادرات و ایجاد انگیزه برای تاجران داخلی و خارجی را از مهمترین عوامل جهت حمایت حکومت از تاجران در سکتورهای مختلف عنوان میکنند.
تسهیلات به وجود بیارن که بتونه جذب بکنن سرمایه گذاری. اگرچه ما تا مثلا همین امسال دیدین که وزارت مالی افغانستان همین سال گذشته برای حمایت از سکتور خصوصی بخش مالیات اصناف مثلا از 1.5% آورده ده به 0.5% بخش تحصیلات عالی مالیات انتفاع یور صفر کردن، بخش صحت یا بخش صنعت تقریبا نیمه کردن، 2% کردن. اینا انواع حمایت هایی که میتونه از بیشتر صورت بگیره و کوشش بکنن تا ای که انگیزه ایجاد بکنن که افراد سرمایه گذار سرمایه آخر از داخل افغانستان بیرون از افغانستان نبرن.
با این حال مولوی محمد بشیر سیرت رئیس صنعت و تجارت هرات میگوید که وزارت صنعت و تجارت و حکومت طالبان همیشه در تلاش بوده تا از راه‌های مختلف برای تاجران افغان و سرمایه گذاران داخلی و خارجی تسهیلات تجاری را فراهم سازند.
تا برنامه دیگر، شب روزتان بخیر.